اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این خطبه رو که ایراد کردن در واقع وصیت‌نامه بزرگ را گفتند و اون گفته ها توسط 150 نفر از راویان موجود در قدیر نقل کردن و غیر از خطبه قدیر هیچ روایتی نیست که از منبع روایت 150 راوی داشته باشه. البته جمعیت 120,000 نفر بودن، از 70,000 نقل کردن تا 120,000 نفر و این روایت رو نقل کردن. این روایت به منزله وصیت حضرت رسوله. راه به همتون عمر بده. هر حاجی، هر زن، هر مردی، هر چقدر که پولش بیشتر باشه، اولادش بیشتر باشه، وصیت‌نامه‌اش مفصل‌تره. درسته؟ پیغمبر اکرم برد رسالتشون اندلس و تایملسه، یعنی انتها نداره، تا قیامت هست. پیغمبر دینش تا قیامت هست. وصیت پیغمبر باید طوری باشه که تا قیامت عمل بشه. لذا این وصیت‌نامه خلاصه تازه به نام خطبه قدیر وصیت کردن و 150 نفر راوی نوشتن. دانشمندان ما، علمای حدیث ما، بزرگان ما، محدثین ما با پشتیبانی ائمه طاهرین این خطبه قدیر را کار کردن و نگه داشتن در تاریخ. اما در زمانها توی مردم، مخصوصا در زمان ما، توی مردم مردمی نشده. تو کتاب‌های حدیث، توی کتاب‌های ریفرنس، توی نوشته‌های علما و دانشمندان ما هست. افراد زیادی هم کار کردن از زمان پیغمبر رو حدیث قدیر کار کردن و نوشتن و نقل کردن و ثبت کردن تا آخرین محدث ما مرحوم حاج میرزا حسین نوری که استاد آشخباس قمی بوده، همه نوشتن و آوردن. منتها ما روزخونای دونپایه کم تقوا و بی تقوا و اهل دنیا، خودم رو میگم، خیلی کار نکردیم. خداوند متعال به ما یه منتی گذاشته در 15 روز و 4 ماه و 12 سال پیش که ما به اینا پرداختیم و میپردازیم. اینا هم دوستان نزدیک من هستن، با هم کار میکنیم. اولین دفاعیه رسمی و نیمه عمومی از قدیر توسط حضرت زهرا انجام شده 15 روز بعد از وفات تا یک ماه گفتن که میشه 85 روز تا 100 روز بعد از خطابه قدیر انجام شده. ما در این جلسه در خدمت آقایون با تمام اطلاعاتی کمی که بنده دارم، آقایون لطف کردن یک دوره تفسیر خطبه قدیر و یک دوره تفسیر خطبه فدک گفتیم. همه اینا رو هم ضبط کردم، همه اینا هم پیاده شده و همه چه هست. هر کی هر چی بخواد ما در خدمتشون هستیم. بعد از اون خطبه فدک رو برای آقایون شرح کردیم. خطبه فدک هم تمام شد. حالا چند جلسه است؟ نهمین جلسه است امروز یا دهمین؟ نهمین جلسه است که خطبه دیگری را که در ارتباط با قدیره داریم شرح میدیم. حضرت علی صلوات الله علیه در زمان حکومتشون یک جمعه مصادف با قدیر بود، خطبه قدیر ایراد کردن. بعد از امیرالمؤمنین حضرت صادق علیه السلام در یک قدیر یک خطبه دیگری برای خدیر خوندن. بعد از حضرت صادق، حضرت رضا علیه السلام در دمان ولیعهدیشون در طوس در یک جمعه ای که قدیر بوده خطبه قدیر ایراد کردن. ما این 4 تا خطبه رو، یعنی خطبه قدیر پیغمبر و امیرالمومنین حضرت صادق و حضرت رضا، توفیقی دست داده در یک کتاب جمع کردیم. الان نهمین جلسه هست عباس جون که ما داریم خطبه قدیر امیرالمؤمنین رو شرح میدیم. یه آقایی اومده اخیراً در قم عرض کنم خدمت شما که روحانی هست و هنوز من خدمتشون نرسیدم، تو کشورهای اروپایی کار میکنه، مخصوصا به زبان آلمانی کتاب اینا نوشته. بعد رفقای من نه دورترا که رفتم پیششون، گفته هر کشوری رفتم توی جوامع اسلامی دیدم خطبه قدیر مطرح شده. نه لطف خداست دیگه. پس ما پول نمیخوایم در درجه اول، پول بدیم میگیریم ما، ولی الان از شما کمک مالی نمیخوایم. نه اصرار بکن، اصلا اصرار نمیکنن، اصرار نمیخواد که پول. هر جا که انسان قدم فرهنگی برداره پول دنبالش میاد، قسم میخورم به تمام آیات قرآن و به اسم اعظم خدا. این هست، واقعا اینو میگم. ان شاء الله امشب بعد از این که من جملاتی رو توضیح دادم، دو تا حرف دارم. صفحه 106 در پله اول هرم یه زن و شوهرن، مقام نورانیشون کی؟ حضرت زهرا و امیرالمؤمنین. میدونید حاج آقا حضرت امیرالمؤمنین چند سال بزرگتر از حضرت زهراست؟ 14 سال. با اینکه این زن و شوهر 14 سال با هم اختلاف سن دارن و امیرالمؤمنین مرده و حضرت زهرا زنه، از نظر معلومات، چون من مشتری این جوانا هستم، از نظر معلومات و از نظر قرب معنوی حضرت زهرا و امیرالمؤمنین موازیان پرللن هم درجه هستن. اینو قاطع بگید، فقط چون حضرت زهرا همسر زن امیرالمؤمنینه دو تا فرق دارن. یکی امیرالمؤمنین در مقام ظاهری تشکیلات مدیریت خدا مقام امامت داره، حضرت زهرا این مقام ظاهری رو نداره. یکی هم این که امیرالمؤمنین شوهر ایشون زنه، لذا میگه اطاعت تو از من بر من واجبه. خیلی جالبه اینو برای خانوما در مواقع خیلی حساس من میگم، میگم با اینکه از نظر مقام چی گفتم؟ علمی و معنوی. معنوی یعنی چی؟ معنوی یعنی ولایت در تکوین. ولایت در تکوین یعنی امام نخواد آفتاب طلوع نمی کنه. قاطع مقام معنوی یعنی این، یعنی امام نخواد خورشید نمی چرخه، امام نخواد زمین نمی چرخه. اینو ما معتقدیم. از کجا معتقدیم؟ هم دلائل عقلی داریم و هم دلائل بسیار نقلی. اون وقت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام خطبه خونده، خطبه قدیر. اولی که شروع کرده، شروع کرده حمد خدا. کدوم خدا؟ خدای ما برند داریم، برای معرفی خدا برند داریم. شما هم بلدین برند و ایشون هم بلدن، ایشون هم بلدن، بچه های کوچیک هم بلدن. برند خداشناسی ما قل هو الله احد الله الصمد. لگوش چیه که خیلی خلاصه تره؟ لیس کمثله شیء. با گروه های مختلفی که صحبت میکنم بهشون میگم که در احکام بحث ندارم، من بحثم اول در توحید بالای رأس هرم. توحید، توحید شما چیست؟ شما مسیحی هستید، شما یهودی هستید، شما سنی هستید، شما عارف هستید، شما صوفی هستید. در توحید بحث میکنم به لطف خدا و امام زمان. با اینکه بچه دهاتی هستم، خیلی کم سوادم، معلوماتی ندارم، و با اینکه خیلی کم مطلب بلدم، تا کنون در بحث ادیان جایی نموندم به لطف خدا از توحید. اون وقت امیرالمؤمنین علیه السلام به عنوان خطبه قدیر توحید تنزیهی رو معرفی کردن، نه توحید تشبیهی و نه توحید تعطیلی. این اصطلاحاتی که میگم اصطلاحات ائمه ماست سلام الله علیهم اجمعین. بعد از این که حمد فرستادن بر خدا و توحید تنزیهی رو معرفی کردن، بعد فرمودن فصلی الله علیه، پس درود بر پیغمبر که این پیغمبر این توحید رو آورده. و اینو برای همه شما میگم، مخصوصا شماها که امشب ما سعادت پیدا کردیم خدمتتون رسیدیم، نترسید. هر کجا ادیان اومدن به احکام اشکال کنن، بگید ما بحث احکام نداریم، بحث اصل رو داریم توحید. هر جا با هر دینی صحبت کردید، من در خدمتتون هستم. اگر گفتم با آخون صحبت نمی کنیم، میگم دیدی که میگم، شنیدی که میگم با آخون صحبت نمی کنیم. من خونه هنوز کروات دارم، کروات میزنم میام صحبت کنم. نه واقعا میگم، برای اینکه بحث مهم نیست. پلیس کت شلوار دارم خیلی عالی، کروات هم بلدم ببندم، پاپیون بلد نیستم ندارم، اما کروات بدم میام صحبت میکنم. صحبت میکنم روی توحید. و اینجوری هست که وقتی توحید ما این شد، پیغمبرا رو میسنجی. من اینجوری الان با یه بچه‌ای که زرتشتی شده خیلی هم باسواد دارم صحبت میکنم، میخوام بهش بگم این هفته، هر هفته با هم قرار داریم، بهش میخوام بگم که این پیغمبر شما که پیغمبر حضرت زرتشته در کتاب‌های موجود، این خدا رو معرفی کرده یا خدای دیگر رو معرفی کرده؟ اگه این خدا رو معرفی کرده، تا اینجاش درسته. بعد میریم روی اخلاق و احکام و بقیه مطالبش که پیدا نمی‌کنن. هیچ آیینی الان در احکام و در اعتقادات همه مسائلش کامل نیست جز اسلام و شیعه، اسلام امیرالمؤمنین علیه السلام. اون وقت ایشون میفرماد فصلی الله، صفحه 102 فرمودین که یه خط مونده بود، فصلی الله علیه، پس درود خدا بر او. این صلی الله دعاست، یعنی حضرت امیر اولین دعایی که بعد از حمد خدا و بعد از خلقت و بعد از اینی که پیامبران افراد خاصی هستن فرموده، فرموده فصلی الله علیه و کرمه، خدا کرامت بدهد، کرامت ببخشد. شون میفرمودن که اگر کافر بگه اللهم صل علی محمد و آل محمد، خدا درجه پیغمبر رو به اون اندازه بالا میبره، نگاه نمیکنه ببینه که این کافره. یعنی هر کس درود و صلوات و درجات پیغمبر رو بخواد، خدا مستجاب میکنه. لذا میگن صلوات بالاترین دعاست، به خاطر اینکه زبان من هرچی هم من کثیف باشم و سیاه دل باشم، وقتی صلوات میفرستم خدا مستجاب میکنه. به احترام اون استجابت برای منم چیزی میرسه. لذا گفت فصلی الله علیه و کرمه. کرمه یعنی چی؟ یعنی خدا کرامت کند، تکریم کند، بزرگ بشمارد، درجه پیغمبر رو بالا ببرد. و شرفه و تشریف کند، او را به شرافت بالاتر برسونه، به مقام بالاتر برسونه. و عظمه، او را بزرگ بشمارد و تعظیم کند. تمام اینا دعاست. و عظمه مزیدن، انقدر تشریف، انقدر تکریم، انقدر تعظیم کنه پیغمبر را که مزیدی باشه که لا یلحقه تنفید، که هرگز دنبال این بزرگواری ها نیستی نباشه. تنفید یعنی نفاد، نفاد یعنی انتها، انتها نداشته باشه. لا یلحقه تنفید، نفاد و انتها نداشته باشه. این میشه همون اندلس، تایملس، انتها نداره، همینجوری ادامه داره. یعنی این که خدا پیغمبر رو بالا ببرد همینجوری ادامه داشته باشه. و لا ینقطع و علی تعبید، تعبید با همزه به معنای ابدیت، به معنای همیشگی، به معنای انتها نداشتنه. ولا ینقطع علی التعبید، یعنی تا ابدالآباد و تا انتهای بی انتها این تشریف و کرامت خدا بر پیغمبر قطع نشه. خیلی عجیبه. یعنی انگار میگیم که اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه دعای دیگه هم هست، حتی لا یبقى من صلواتک شیء، هیچ وقت خدا صلواتش تموم نمیشه که. ولی این دعا رو که میخونیم اللهم صل علی محمد و آل محمد حتی لا یبقى من صلواتک شیء، و ارحم محمد و آل محمد حتی لا یبقى من رحمتک شیء، تا آخر دعا، یعنی خدایا اینقدر صلوات و رحمت و برکات بر پیغمبر نازل کن که تمام نشه. لذا در تشهد میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و تقبل شفاعته و ارفع درجته، یعنی درجه پیغمبر همینجوری داره بالا میره. یکی از فرقهای این دنیا و دنیای برزخ اینه که برزخ از این دنیا حاصل اعمال میره و همینجوری بالا میبره. کسانی که گناه میکنن خدای نکرده، گناه هم بهشون میرسه و هی پایین تر میرن. کسانی هم که کار خیر کردن ثواب میبرن و هی ثواباشون بالا میره. این در عالم برزخ به حضرت رسول و ائمه طاهرین میرسه. حضرت در صفحه 104 فرمودن که جعلهم تراجم مشیته و السن ارادتهی عبیدن. خیلی جمله عجیبه. خداوند متعال این اهل بیت را، پیغمبر و اولادش را قرار داده ترجمه کنندگان خواستش. صفحه 104 خط آخر، ترجمه کنندگان خواستش. ترجمه به معنای شرح حال هم هست، به معنای ترجمه لغوی هم هست. الان میگن کتاب رجال و تراجم، تراجم کتابهایی است که در احوالات رجال نوشته شده. اون وقت میفرماید که خدا قرار داده اونها رو مترجمین خواستش. مترجمین خواستش یعنی چی؟ یعنی خدا میخواد که ما غیبت نکنیم. این امام زمان، این امام صادق و شاگرداشون، اینا مترجم اراده خدا و مشیت خدا هستن، هیچ وقت غیبت نمی کنن. اینا مترجمین بندگی خدا هستن. بندگی خدا رو ترجمه کن. ترجمه اینها را امام صادق، امیرالمؤمنین و ائمه دارن. لذا می فرماید جعلهم تراجم مشیته و السن ارادتهی عبیدن. اینا با عبادتشون و بندگیشون مشیت و اراده خدا را و با زبانشون ترجمه میکنن. چجوری با زبانشون ترجمه میکنن؟ میگن این همه حدیث. چجوری به عنوان عبادت ترجمه میکنن؟ با عملشون. نماز امام عصر علیه السلام و امام صادق و امیرالمؤمنین ترجمه مشیت خداست. گفتار امام زمان و شاگردان امام زمان و پدرانشون ترجمه خواسته خداست. لا یسبقونه بالقول، قبل از خدا حرف نمیزنن. اون چه که خدا میگه تابع خدا هستن. لا یسبقونه بالقول، در هیچ گفتاری سبقت بر خدا نمیگیرن. و هم به امرهی یعملون. این آیات قرآن هم هست، این اگه میخونم ایشون که فرمودن آیات قرآنه. و هم به امرهی یعملون، به امر خدا عمل میکنن، فقط به امر خدا عمل میکنن. یعنی اینا کسانی هستند که گویا، دقت بفرمایید در این عرضم، گویا اراده ندارن. اینها در اثر بندگی خدا شدن بلنگو، فقط صدای خدا را پخش میکنن، فقط صوت خدا را پخش میکنن، فقط اراده خدا را پخش میکنن. یه حدیث خدمتون، یه آیه در قرآن خوندم که سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. سبحان الله اما یصفون، خدا منزه و دور است از توصیف مردم مگر بندگان مخلص. بندگان مخلص یعنی چی؟ مخلص یعنی کسانی که در پله سوم هستن. پله سوم چی؟ بندگی. پله اولش خالصن، پله دومش مخلصن، یعنی خودشون یه کارایی میکنن که خالص بشن. پله سومشون مخلصن. مخلصن یعنی در اصل اینکه این دو تا پله رفتن، خدا دستشون رو گرفته، خدا خالصشون کرده. مثل اینکه ائمه رو خدا تطهیر کرده. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اینا در مرحله سوم هستن، یعنی خدا دستشون گرفته خالص شدن. اون وقت اینا که خدا خالصشون کرده از نابابی، وجودشون شده وجود فقط از خدا حرف میزنن، بلنگو. لذا وقتی حرف میزنه خدا حرف میزنه، خدا گفته. لذا ما در صفات خدا اون صفاتی رو میگیم که ائمه گفتن. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، اسمایی که دارن تو دعاها و در آیات کریمه قرآن. لذا میفرماین که و هم به امره یعملون، یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. خداوند متعال گذشته و آینده اونا رو میدونه. ما بین ایدیهم مقابل دستاشون یعنی آینده شونو، ما خلفهم یعنی گذشته هاشونو. خداوند اینها را که پیغمبر و ائمه هستند، که اولاد پیغمبر هستند و خاندان پیغمبر هستند، گذشته و آینده اینها رو میدونه و میدونه که اینا پاکانی هستند که لا یسبقونه بالقول. ولا یشفعون الا لمن ارتضا. اینا شفاعت از سر خود شفاعت نمی کنن. شفاعت نمی کنند مگر برای کسانی که خدا راضیه. یعنی اگه میخواد امام زمان علیه السلام از من شفاعت کنه، اول نگاه میکنه ببینه که خدا راضی از این شفاعت یا نه، لذا شفاعتشون به اذن الله. منزل الذی یشفع عنده الا باذنه یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. این ولا یشفعون الا لمن ارتضا، یعنی شفاعت هم قانون داره، مثل دنیا نیست که وقتی پارتی آدم پیدا میکنه قانون نداره، با آشنایی، با پارتی بازی، با پول، با رشوه و اینا شفاعت میکنن. اما شفاعت خدا چی داره؟ قانون داره. قانونش چیه؟ رضایت خدا. ولا یشفعون الا لمن ارتضا و هم من خشیتهی مشفقون. ضمن اینکه رضایت خدا رو جلب میکنن، از خشیت خدا در حال اشفاقن. اشفاق یعنی محبت به مردم، محبت خاص به مردم. از خشیت و خوف خدا که بنده های خالص شدن، اون وقت اینا چی کار میکنن؟ اینها میان شفاعت میکنن و خودشون هم از خشیت و ترس خدا که بنده های خالص شدن محبت خاص دارن. چه محبتی دارن؟ محبتی دارن که محبتشون در راه خشیت و خوف خداست، در راه ارتضا و خوشنودی و رضایت خداوند متعاله. یحکمون به احکامه و یستنون به سنته. اینا با احکام خدا حکم میکنن و به سنت خدا سنت میپذیرن. اگه میخواین یه کاری انجام بدن با سنت خدا پیش میرن، بدون سنت خدا هیچ کاری نمیکنن. کیا هستن اینا؟ همون اهل بیت پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و یعتمدون حدوده. در تمام زیسترین کاراشون این اهل بیت تکیه میکنن به مرزهای خدا، از مرز خدا کنار نمیرن. مرز واجب، مرز حرام، مرز مستحب، مرز مباح و مرز مکروه. یعتمدون حدوده یعنی به حدود خدا اعتماد و تکیه میکنن، از حدود خدا کنار نمیرن. و یعدون فرزه و واجبات خدا را ادا میکنن. کیو داره میگه امیرالمومنین علیه السلام؟ داره خطبه قدیر میخونه. در خطبه قدیر میخواد خودشو معرفی کنه، پیغمبر رو معرفی کنه و میخواد اهل بیت پیغمبر رو معرفی کنه که اهل بیت پیغمبر اینا هست. ما دو تا به اصطلاح عرض داریم، یکیش راجع به حضرت خدیجه است، یکیش راجع به کتابه. راجع به حضرت خدیجه اول میگم که اگر وقتمون تموم شد راجع به کتاب کوچیک‌تر صحبت کنم. آقایان محترم، برادران عزیز، سروران بنده، شیعه در اقلیت الان حتی تو تهران. قبول داری؟ این که میگم شیعه در اقلیته، ما الان 75 میلیون ایرانی داریم، خیلی هاشون شیعه هستن. شیعه که میگم در اقلیته، یعنی عمل و تبلیغ شیعه و راه شیعه و راه رضایت امام زمان علیه السلام و ائمه طاهره. گروه های زیادی در جامعه ما پیدا شدن، کار میکنن. این که به شما گفتم من پول نمیخوام، ما پول نمیخواییم، به خاطر اینکه گروه های مخالف که من باشون در گیرم، زرتشتی ها، مسیحی ها، یهودی ها، انواع عرفانی ها، فرادرمانی ها، اینهایی که عرض کنم که افراد مختلفی که الان پیدا شدن، همه اینا کار میکنن، شبان روزم کار. بنده در حدود 10 سال تو بهائی‌ها بودم، دیدم بهائی‌ها چجوری کار میکنن و از اول تقریبا جوانیم با گروه های مختلف درگیر هستم. یکی از بهترین فصلهای خدمت دینی ماه مبارک رمضانه، چون در ماه مبارک رمضان مردم دور هم جمع میشن، یک حالت معنوی بیشتری دارن. این روزه و نماز و امساک فضا رو عوض میکنه، در فضای غیر آلوده و پاک بهتر میشه خدمت کرد. در این ماه مبارک رمضان یه خود تکون بخوریم، چه کار کنیم؟ پیشنهاد اول من اینه، چون پارسال دیر به فکر افتادم. پیغمبر اکرم زنان مختلف داشتن، با وفاترین زنشون حضرت خدیجه است. حضرت خدیجه رو که از 25 سالگی ایشون ازدواج کرده بود تا سال پنجم بعثت که از دنیا رفتن حضرت خدیجه. حضرت خدیجه را که داشتن همسر دیگری انتخاب نکردن. حضرت خدیجه یک زن بسیار پولداری بود که حضرت به واسطه برایشون تجارت کرده بودن، بعد خوشش اومده بود، پیشنهاد ازدواج داد، حضرت ازدواج کردن. حالا سن حضرت خدیجه چقدر بوده، بچه داشته، شوهر داشته یا نه، اینا توش اختلافه. یعنی شیعه اگر تحقیق کنه توش اختلاف، اونا رو حرفی نداریم، ولی در این که یکی از پولدارترین افراد بودن، یک، با وفاترین زن بوده، دو، مهمتر از همه اینه که مادر حضرت زهرا سلام الله علیها است و حضرت زهرا رو گذاشته که حضرت زهرا تنها زن معصوم در کره زمینه و در عالم هست. راجع به حضرت خدیجه، موقعی که حضرت زهرا سلام الله علیها عرض کنم که کودک بودن از دنیا رفت و حضرت زهرا رو نگه داشتن، رقیب و دشمن شماره یک حضرت زهرا عایشه و حفصه بود، مخصوصا عایشه. این دیگه تو گفته ها و تو احادیث هم هست. لذا سنی های وهابی و ضد شیعه و حتی کسانی که ادعای تشیع میکنن خیلی اسم حضرت خدیجه رو نمیارن که اونا بعدشون نیاد. و خب حقی داره بر اسلام، یعنی امتیازاتی که حضرت خدیجه داره در عالم منحصر به فرده. تنها زن با وفای پیغمبر، اولین مسلمان زن، تمام سرمایه‌شو داده و مسئله اینه که مادر حضرت زهراست. البته این دشمنی که میکنن به خاطر اینکه مادر زن امیرالمومنینه. وهابی ها هر که منسوب به امیرالمومنین باشه به اصطلاح حذف میکنن، کات میکنن، کنار میذارن. دهم ماه مبارک رمضان وفات ایشونه. آدم باید از مردمی که خوب کار میکنن یاد بگیره. در اصفهان یه گروهی هستن، آقای رجالی، اینها الان چند ساله در وفات حضرت خدیجه مفصل در اون امامزاده که نزدیک فرودگاه اصفهان هست سور میدن، افطار میدن و خیلی الحمدلله کار کردن. کتابایی هم چاپ شده، افرادی هم کتابایی نوشتن، یکیش این آقای شیخ حسین تهرانی انصافا پارسال خلاصه کرده، امسال گفتن خلاصه تر کرده، دیگران هم کتابایی نوشتن مثل آقای مهدی پور و اینا که از دوستان من هستن کتابایی نوشتن. ما یه کاری بکنیم هممون که در هیئت‌ها، در جلسات، در مساجدی که جلساتی هست، در ایام دهم که میشه روز پنجشنبه دوم ماه مبارک رمضان، مجالسی مردم بگیرن به نام حضرت خدیجه سلام الله علیها. اگر افطار بدن به نام حضرت خدیجه عالی تره، اگر سحری بدن به نام حضرت خدیجه عالی تره، ولی حداقلش اینه که به وعاظ و مداها و کسانی که مقاله میخونن بگیم راجع به حضرت خدیجه سلام الله علیها مفصل سخنرانی کنن و حضرت خدیجه رو معرفی کنن. بند پارسال در شب اول ماه رمضان یهو یادم افتاد و خیلی هم به اصطلاح نتونستم کاری بکنم، اما به لطف خدا در چند تا شهرستان به آخوندهایی که بودن تلفن زدم، اونا گفتن که اگر تو افطار بدی ما یه کاری میکنم. گفتم افطار میدم از جای خالی، البته خدا خودش جور میکنه، حضرت خدیجه جور کرد. در چند تا شهر ما افطار دادیم پارسال به عنوان حضرت خدیجه. در یکی از شهرستان‌ها حتی تمام فیلم برداری کردن و سیدی کردن برای من فرستادن، گزارشش اومد. در تهران هم یه کارای کوچیکی کردیم، در قم هم یه کارای کردیم. امسال که زودتر به فکر افتادیم از چند روز پیش، میخوام یه کارای بیشتری انشالله انجام بدیم که اسم حضرت خدیجه امسال بیشتر بشه. در هر کجایی که هستین، اگر خانواده شما، مثلا میگم دوروریامون 5 تا میخوان افطاری بدن به 5 تا 15 نفر، اینو جمع کنن یه جلسه 75 نفری بگیرن افطار بدن به نام حضرت خدیجه، یه نفرم دعوت کنن که درباره حضرت خدیجه صحبت کنه. اگر کتابی چیزی هم خواستید من هستم در خدمتتون، انتخاب میکنم، جمع میکنم، کاراشو انجام میدم. این نکته اول. نکته دومی که میخواستم بگم راجع به پوز کتابه. در مملکت ما در اثر این دیجیتال ها کتاب تعطیل شده و منسوخ شده. خب بشه حاج آقا، از اینترنت میخونن، از تبلت میخونن، از موبایل های پیشرفته میخونن، ولی کار کتابو نمیکنه، مخصوصا درباره کارهای دینی. چون که اینا توی این دیجیتالا، توی این موبایلا، توی این اس ام اس هایی که میشه، شبهات در دو جمله هست، اما جواب چی؟ با 10 صفحه کتاب بخونه. کتاب منسوخ شده. بنده از اول عاشورا تا حالا شروع کردم پوز دادن با کتاب. با همین واژه گفتم به بچه ها جوان ها، چون دور و بر من همش جوان هستن، میگم پوز دادن با کتاب. میگن یعنی چی؟ میگم یعنی کتابو بگیر توی مترو، تو اتوبوس، تو هواپیما، توی محل کار، تو دانشگاه، هر جا، تو کاسبی، کتاب برق بزن، یه خودشو بخون، بذار تو کیفت، دوباره از کیفت در بیار، پوز بده با کتاب. چند درصد از صد این پوز کتاب فایده داده؟ میگم آقای مهندس حداقل 50% فایده داده. گزارشاتی بچه‌ها برای من میارن که خیلی عجیب غریب واقعا. یه نفر رو من تصادفا تاکسی سوار شدم تو خیابون، همینجور تو خیابون داشتم میرفتم، دست میگم، بعد نشستیم و منو رسوند و گفتم چی کاره هستی و فلان، بعد دم مهندس به اصطلاح عمرانه و بعد اومده تو آژانس کار میکنه برای کمک خرجیش و کاری ندارم. ایشون الان شده یه عامل فعال من، مرتب میاد جزوه های بروشوری از من میگیره، بعد تعریفم میکنه خیلی هاشو برای من، اینو به فلانی دادم، به هر کیم کتاب میده تلفن منو تلفن خودشو میده. این خیلی کار خوبیه، یه کار کوچیکیه. همین کارو سالها پیش وهابی ها توی کرمان، اون زلزله‌ای که شده بود و مشکلاتی که به وجود اومده بود، اینا تاکسی هایی که سوار میشدن این کارو کرده بودن. و همین الان تاکسی هایی هستن که مسیحی هستن، یه پک به شما میدن، پکشون امروز حداقل 10,000 تومان میارزه، به هر کسی یه پک میدن، یه انجیل، یه سی دی، دو سه تا جزوه های رنگی خیلی عالی میدن. یعنی میخوام بگم که راه کار ما داریم. این پوز کتاب را و کتاب دادن رو شما که بزرگ خانواده هستید، ایشون که بزرگ خانواده هستن، دیگرانی که هستیم با هیئت هایی که داریم، هر هیئتی هر کتابی بخواد که مربوط به من باشه من در اختیار میذارم. خواستن پولشو بدن، نخواستن نصفشو بدن، نخواستن هدیه میکنم. و این که بخونن ما اونا رو مسابقه بذاریم امتحان کنن، جایزه هاشم من میدم دیگه، بالاتر از این. و این کارو کردیم و خیلی هم مؤثر شده الحمدلله. الانم چون ماه مبارک رمضانه و شماها معمولا بزرگتر هستید، توی جلسات مختلف دعوت دارید، هر کجا بودید 5 دقیقه صحبت کنید، از قبلم با هیئتا صحبت کنید، هیئتا کاراشونو تا دهم ببرن روی مثلا مسئله حضرت خدیجه سلام الله علیها. میپسندیم هممون انشالله کار کنیم. امیدوارم که امام عصر ارواح نافده دستش رو سر ما و بچه های ما و دخترای ما و پسرای ما و نوه های ما بگذارد، همه اینها بهترین شیعیان زمان باشن که بتونن ترویج کنن. به روح استادهای گذشتمون و گذشتگان از این جمع و پدر مادرامون، رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.